بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر تخصصی آیات فقهی توسط حضرت آیت الله مروارید، چهارشنبه 17/7/1392، ستاد تفسیر حوزه علمی خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. پس در آیه مبارکه سوره نور بود راجع به حد زنا که از زانی تو و زانی فجدو کل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكما بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. خب مفرداتی در آیه را معنا کردیم، تعریف زنا و معنای جلد و از اونشون جلد را کنیم به معنی به اصطلاح ضرب تازیانه است. بعدم بعضا گفتن که حالا به این نکته رو گفتن که جلد با جلد یک تناسبی داره که یک جوری بر بدن اون نواخته بشه که به اصطلاح پوست بدن را تحت تأثیر قرار بده و درد بیاره، نه اینکه نفوذ کنه به گوشت و اینها. گفتن جلد با جلد با به اصطلاح یک تناسبی داره که دیگه تعدی نکنه از پوست به لحم. همین تازیه از تازیانه زدن متعارفی که خب اون احساس درد و تأثیر میکنه، ولی جوری نباشه که حالا زخمی بر بدنش وارد بشه و نفوذ کنه و خون بیاد. حالا این بعضی گفتن حالا فقهن آیا این پذیرفته شده است یا نه، یک جای حرف داره. حالا اجمالا بعدم تخصیصاتی در آیه عرض کردیم که آیه تخصیص خورده، دو مورد را اون هفته عرض کردیم که آیه تخصیص خورده، یکی به زنای محسنه که حکم او رجم است و یکی هم به نسبت به ملک، عبید و اماع که حکم اونها به اصطلاح نصفه حکم حره، یعنی 50 تازیانه به عبد و عمه‌ای که این عمل را انجام داده بودن زده میشه. فنس و علا ما علا المحسنات من العذاب که در بعضی آیات هم اشاره شده به قسمتش، این دو مورد گفتیم تخصیص خورده، یعنی به نسبت این دو مورد یه حکم رجم نیست در یک جا، چی حکم جلد نیست در یک جا، حکم رجم است و جلد نیست در یک جای دیگر، هم حکم رجم به تمامه نیست، حکم جلد به تمامه نیست، بلکه این مئه تبدیل میشه به نصف. دو تا مورد دیگر هم تخصیص در اینجا هست، یکی زنای به ذات محرم که قد متیقن محارم نسبی مثل ام و بنت و اخت و اینها اگر مورد زنا واقع بشن، اونجا حکمش جلد نیست و قتل است و یکی دیگه زنای زنی، کافر زنی به مسلمه، به زن مسلمان، اینجا هم حکم به قتل میشه. مورد سومی هست زنای به عنف، زنای به اکراه و عنف که باز اینا حکمش قتله. اینا دیگه مقیدات و مخصصات میشه که از روایات استفاده میشه که پس این آیه مبارکه از زانیت و زانی فجدو کل واحدت من هما کل واحد من هما تجده که ظهور در اطلاق داره به حکم سنت تخصیص میخوره به بعضی موارد، موارد احسان، موارد ملک، موارد ذات محرم به نسب چون در سببش باز مورد اختلافه، موارد زنای به اکراه و عنف و زنای زنی به مسلمه. خب بعد در جمله بعد این جمله آمده بلا تأخر کما داشتیم بلا بله بلا از زانیت و زانی فجلدو کل واحد من هما مئه جلده ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. رأفة نسبت به زانی و زانیه شما را فرا نگیرد، مانع نشود، یعنی احساس ترحم و رأفت کنید، رأفت شما را بگیرد و اخذ کند و نگذارد که حکم خدا را اجرا کنید. این نه، این کار پیش نیاد. لا تأخذكم بهما رأفتون فی دین الله. فی دین الله را معنا کردن گاهی دین به معنای شریعت الله. رأفت باعث نشه که شما در اجرای حکم شرعی، در اجرای حکم شریعت، در دین خدا، در احکام خدا شما تساهل کنید و باعث بشه که حکم خدا را اجرا نکنید. یعنی فی حکم الله، فی شریعت الله. خب ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، اگر واقعا ایمان به خدا و یوم آخر دارید، چون مؤمن هستید به خدا و رسول، باید متوجه بشید که احکام خدا رو مصالحی است، رو حکمی است و باید اجرا بشه. این که حالا احساس کنید که حالا اینا چه تقصیر دارن و زن و مردی دیگه حالا مغلوب شهوت واقع شدن و اینجور کاری کردن، نه، حالت ترحمی، حالت عبدالت حالت ترحم خوبه، اما نه در مقام اجرای احکام الهی، و نباید مانع بشه. البته خب بله، خب مؤمن دل رحمه، قبوله، شاید در همون وقتی هم که داره فرض کنی از طرف حاکم شرعی شلاق میزنه چه بسا دلش به حال این میسوزه، میگه چه بنده خدا مبتلا شده چکار کنید، ما باید حمله جاری کنید، منافعت نداره. میگون احساس ترحم داره، اما احساس ترحم اون نباید مانع بشود که احکام خداوند جاری نشه. لا تأخذكم بهما، به این زانی و زانیه که اخذ نکند شما را و نگیرد شما را رأفت، یعنی رأفت و رحمت شما را بر شما مسلط بشه و بگیره و مانع بشود که حکم خدا را اجرا کنید. چرا؟ چون این مساهلت، این رأفت در دین خداست، یعنی این رأفتی که سبب میشه سهلنگاری در دین خدا و احکام الهی را. اینجور نباید انجام، اینجور رأفتی صحیح نیست، رأفتی که مانع بشه. بعدم پشتبانش یعنی اینه، امکنتون تؤمنون بالله و یوم الاخر، شما دارید برای خدا ایمان به خدا و یوم آخر دارید، این حکم الهی است، باید حساب کنید که حکم خدا اهم از این مسائل. خب بعد اینا دیگه در واقع پشتبانی اجرایی احکام الهی است که همیشه تذکر به مسئولیت و به اعتقاد به خدا و روز قیامت و اینهاست که باعث میشه که احکام الهی را حاکم و مؤمنین جاری کنند در مجتمع و بعد به اون مصالحی که هست و به اون مصالح برسند. بعد آخر آیه داره وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ و باید شاهد باشن، ناظر باشن که عذاب و این حد و تعذیب این زانی و زانیه را طائفه از مؤمنین، طایفه از مؤمنین باید ناظر این جریان باشه. که این هم از چیزاییست که در فقه بحث کردن فقهای ما که آیا این واجب است که ظهور آیه کریمه هم در وجوده ولی یشهد عذابهم، یا مثلا یک حکم مستحب و معکدیست که به صورت وجوب ذکر شده. اینا دیگه فقه هم مورد بحثه، حالا بعضی شاید روی قرآن و شواهدی از این حکم یک نحوه استحباب رو فهمیدن که خودش مورد اختلاف. مثلا مرحوم محقق در شرایع فرمده یستحب ان یحذر ان یحضر اقامت الحد طائفتون، مستحب است که این را مرحوم شیخ طوسی و جماعتی این معنا را گفتن و قیل یجب، بعضی گفتن که واجب است مثل ابن ادریس و جماعتی که خود محقق هم در نافع همین را اختیار کردن، مثل در شرایعشون غالب استحباب شدن و در نافع غالب وجوب شدن. گفتن تمسکن به ظاهر آیه که ظاهر آیه وجوده، لابد قرینه معتبری برای نداریم که در همه بر استحباب کنیم، زوری داریم مثلا داره که باید حضور پیدا کنن طایفی. بعد این یک جهته، حالا دیگه بحث های تفصیلیش در فقه. جهت دیگری که باز ارتباط داریم حکم دارد کلمه طائفتون من المؤمنی، ولی یشهد عذابهما طائفتون من المؤمنی. خب ظهور طائفه کمچه انسان اونی که تبادر میکنه جمعی از مؤمنی، جماعتی از مؤمنین باید شاهد باشه که طائفه را هم کردن بر جماعت. البته گفتن که طائفه کمتر از فرقه، مثلا از دو نفر سه نفر گاهی اطلاق میشه بهش طائفه، فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، طائفه اقل است از فرقه. اما هم تفسیر کردن مثلا حالا از سه نفر بیشتر، بعضی هم گفتن نه حتی از دو نفر، دو نفر هم گاهی ازش طائفه تعبیر میشه. ولی بعضی از اقوال در اینجا هست که حتی گفتن طائفه در یک نفر هم اطلاق میشه، استظهار نکردن که مراد از طائفه حتما با جمعی باشه. این را از خانتون ما مفردات راغب بعد از اینکه طائفه رو به معنی جماعت معنا میکنه، بعد میگه قال بعضهم قد یقع ذلک علی واحد فصاعدا، بعضی گفتن که طائفه در یک نفر هم اطلاق میشه، یک نفر بیشتر. و علی ذلک قوله تعالی و ان طائفه و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما یا بین احدیکم، مثلا یا اذ هم طائفتان منکم ان تفشلا و گفتم اونجاها خیلی روشن نیست که حتما دو جمعیت با هم، نه دو نفر بودن که ازش تبدیل به طائفه شد. در جواهر از قول سراء نقل کرده، حالا بعد مدرک شما پیدا کنید، جواهر هستم، جواهر جلد کتاب و حدود جلد نمیدونم 39 یا جلد کلا، بعد آدرسش پیدا کنید، در اونجا در هم کتاب و حدود از قول سراء نقل کرده که به اصطلاح طائفه به یکی هم اطلاق میشه، چون اصل طائفه به معنی قطعه هست، قطعه، قطعه ای از قوم، قطعه ای از جه جماعت، قسمتی، یا قسمت ممکنه که یک نفر باشه. عمده اینه که یک روایتی داریم ما در مقام در زیر این آیه کریمه که سندش هم دارن معتبر باشه و موثق است. این روایت را در تفسیر برهان در ذیل همین آیه کریمه حد زنا از شیخ نقل میکنه، دارن شیخ در تهذیب دیگه، به اسناد دیگه الحسین بن سعید تا میرسه قیاس بن ابراهیم. این قیاس بن ابراهیم دارن از گذات آمنه است و توصیق شده در زین هم است که موثق. حالا بعد مراجعه رو فهمم، قیاس بن ابراهیم که ان جعفر سلام الله علیه، که ان ابی، که ان امیر المؤمن علیه السلام، فی قول الله عز و جل ولا تأخذ کن به ما رعفتون فی دین الله، حالا این هم بخونیم، قال فی اقامت الحدود، رعفتی در دین خدا شما را فرا نگیرد، یعنی دین خدا یعنی همون حکم اقامه حدود که جزء دین الهی است، یعنی مانع نشه رعفت که شما از اقامه حدود دست بردارید که حکم شریعته. بعد و فی قوله تعالی ولیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین، قال الطائفه واحده، واحده من المؤمنین، طائفه را تفسیر کردن به واحد. سند روایت هم دارم معتبره که از امام صادق علیه السلام نامزه، امام صادق از پدر بزرگوارشون نام میکنن، ان امیر المؤمنین، که این منصوب حضرت مرحوم طبرسی در مجمع به طور مرسلی را که ان ابی جعفر علیه السلام نامزه از امام باقر سلام الله، چون گفتن که در روایتی از ابی جعفر که شاید اشاره به همین روایت باشه که همین چون روایت ما از امام باقر نقل میکنن از امیر المؤمنین است که فرمودن طائفه واحد است. بنابراین اگر سند روایت معتبر باشه که ظاهرا معتبر، طائفه هم در فرض حالا یک ظهور بدوی داشته باشه در جمع، ولی خب چون روایت معتبری در تفسیرش وارد شده طبعا میگیم این طائفه هم است از واحد و غیر واحد. این دیگه مقدار بودی که در ارتباط با این آیه کریمه بود. نه دیگه این ظهور، نه دیگه این ظهور داره که تعدد داره دیگه، یعنی خب بودی احتیاج نداشته به اون مطلب از دامیت و رد خب بودیم اون که اون دیگه اصلا احتیاج به گفتن نداشت دیگه، اون کسی که داره خودش تازیانه میزنه خب هست شاهد دیگه، این دیگه چی پس این چه ترکیبیه؟ نه ببینیم شما میخوام بفهمید ها، شما میخوام بفهمید که اگه یک نفر دیگه باشه با اون،
نه نه
با اون با اونا با هم میشن دو نفر،
نه 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 میگم
میخوام بفهمید
یک نفر شاهد باشه
خب آخه بابا این دیگه بعد از اینکه گفتن فضل دو، اگر فقط بخوان اکتفا کنن به همون مجلد به اسمت دیگه داره تازه میگه، این چه دیگه لغبه بودی، لغبه بودی. نه این جریان را یک نفری هم شاهد باشه. حالا این میگن مصلحتش هم اینه که حالا اگر چند نفر هم که خب اگر یه نفر هم هست بخاره این مصلحت بازگو میشه، فقط دستگاه حکومت تنها نیستن، بعد گفته میشه باعث عبرت دیگران میشه، نرم میشه که یه قضیه اتفاق افتاد. بایم در صورت اگر ما بخوام اکتفا کنیم فقط به اون بگن چه لغویت در کلامه دیگه، حالا شما خودتون ببینید میگن تازیانه بزنید اینها را و یک نفر هم یک بتون طائفه هم حضور داشته باشن این جریان را ببینن. خب این دیگه گفتنش میشه لغو دیگه، این ظهور داری داری که باید غیر از اون باشه. اون مقدماتی من از کردم از قول فرانه کردم از قول مفردن کردم بخاطر این اشکال نکنید دینا بودیدی، بس معلوم میشه این یک ظهور بدویست، ولی خود ادبا اگر گفتن این مطلب را این اولا و ثانیا جواب دومش اینه اشکال نداره کثیرم ما خلاف، چون خلاف صریح که نیست، خلاف ظاهره دیگه، خلاف ظاهر اشکال نداره دیگه، از میشه روایت معول و متشابه و امثال اینا و مسلم کمان که شما از عمومات آیات دست برمیدارید به خاطر خبر واحد، عموم مگر ظهور نداره در اون ظهور داره اصلا. خب این همین ما از ظهور آیه به وسیله خبر معتبر شد که سند معتبر باشه دست برمیداریم، اشکال نداره، حجت دیگه از حجت بود که چه ما بکنیم. طائفه ولو در کلام یک ظهوری داره در جمع، ولی به حکم این مقید اصطلاح قرینه منفصله مقصود جدی واحد است، یعنی اهم از واحد و بیشتر، نه احساس داشته شرطن به طائفه. این دیگه تقریبا حرفای بود که در آیه کریمه بود، نظری که در ارتباط با آیات یه فلان، چون آیه تمام شد یه آیه بعد رو دیگه شروع نمی کنه، چون باش کنیم به جنی میرسه به همه وقت هست، اما در این حال دیگه این هفته بس باشه. و صلی اللہ علی محمد و آله الطاهر.